بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. در تلیعه بحث ولا تسبوا الذین ملاحظه فرمودید که این آیه مشتمل بر چهار مقام و چهار فصل است که فصول چهارگانه این کلمه تا حدود روشن شد. اما نکاتی که مربوط به این فصول است و مونده است یکی این است که این ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله تشویق به تسامح، کثرت‌گرایی و مانند آن نیست که انسان در دین به نحو تسامح برخورد کند، بگوید همه اینها حق نسبی هستند و مانند آن، زیرا سب نکردن و نهی از سب کردن غیر از امضا کردن مکتب طرف مقابل است. ذات اقدس اله در این حال که خود نهی فرمود که شما مقدسات ملل و اقوام را بد نگویید، معزالک خودش از راه برهان قطعی و تبیین ملکوت اشیا حقایق اشیا را روشن کرد، حقیقت بت و بت پرستی را بیان کرد به مانند آن. در سوره مبارکه مائده آیه 90 فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آیات از قبیل انکم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم هم باز در قرآن کریم هست. بنابراین این نهی از سب یک نسبیت نیست، کثرت‌گرایی نیست، تسامح در دین نیست و مانند آن. همون بحث های فرهنگی را شما با بحث ها با بدگویی ها مخلوط نکنید. اگر خواستید با یک مسیحی بحث کنید، برابر لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن بحث کنید، نه اینکه به صلیب او بد بگویید. در بخشای فراوانی از قرآن کریم جریان جدال احسن را بازگو میکند، مخصوصا درباره مسیحی ها و یهودی ها. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. بنابراین نمی شود انسان چیزی را که پیش یک ملتی از قداست برخوردار است انسان او را اهانت کند، خواه قداست دینی خواه قداست ملی. الان در بعضی از کشورها ممکن است خنزیر، خوک و مانند آن سمبل و مملکت باشد، بعضی از کشورها هستند که حیوانی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک درخت، یک گیاهی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک سنگ، یک جمادی سمبل و مملکت است. هر چیزی که پیش یک ملت محترم است، انسان اگر بخواهد او را ابطال کند از راه برهان باید ابطال کند یا جدال احسن. سب و بدگویی اصلا روانی است، چیزی که دیگری را وادار میکند که مقدسات الهی انسان اهانت کند، این شرعا ممنوع است. پس لا تسبوا الذین یدعون من دون الله ناظر به نسبیت یا کثرت گرایی یا تسامح در دین و مانند آن نیست، بلکه که همین قرآنی که سب را نهی کرده است، همین قرآن به عنوان جدال احسن یا اقام برهان ملکوت اون اشیا و اشخاص را هم روشن کرده است. مطلب دوم آن است که این که فرمود فیسب الله عدوا بغیر علم، برخی از قاریان این کلمه عدو را عدو قرائت کردن، فیسب الله عدوا بغیر علم. این کلمه عدو در قرآن کریم در مورد جمع هم استعمال شده است، نظیر اون چه که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود فی انهم عدو لی الا رب العالمین، که فرمود فی انهم عدو لی. یا ذات اقدس اله در باره منافقین فرمود هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان یفکون، که فرمود هم عدو در حقیقت. بنابراین اگر چون چه قرائت عدو ثابت شده باشد، نمی شود اشکال کرد که چون اینها جمعاً چگونه مفرد آورده شد، فیسب الله عدوان چرا گفته شد، ولی خب قرائت معروف همون عدوان است. مطلب سوم این است که جناب فخر رازی و هم فکران ایشون در جامعه قرطبی و مانند آن آمده است که این کذالک زینا لکل امت عملهم رد قدریه و تفویض است. البته این سخن حق است که تفویض باطل است، اما اون هدفی که جناب فخر رازی و هم فکرانشون به دنبال اون میگردن در اون راه ناکامن. این آیه تفویض را ابطال میکند، برای اینکه اگر کارهای مردم به خود مردم واگذار شده باشد، به ذات اقدس اله معاذ الله منعزل باشد از دخل و تصرف در نظام بقائن، این میشه تفویض. ظاهر آیه این است که نه، کذالک زینا لکل امت عملهم، هر کاری که مردم کردن ما هدف اون کار را پیش این مردم زیبانشون میدیم. معلوم میشه از ذات اقدس اله در تمامش اون دخالت میکنه. البته این جمله کذالک زینا لکل امت عملهم دلالت بر بطلان تفویض میکنه، اما دلالت بر حق بودن جبر هم ندارد که جناب فخر رازی به دنبال اوست. برای اینکه اگر تفویض باطل شد جبر ثابت نمی شود. اینا نقیزه هم که نیستن که اگر عهد و نقیزه این از بین رفت نقیزه دیگر حق باشد، که اینها مانعت الجمع است نه مانعت الخلوب. اگر منفصلی طرفین او مقدم و تالی نقیزه هم بودن میشه منفصل حقیقیه، که اجتماع محال، ارتفاع محال، چون اجتماع اینها جمع نقیزین است، ارتفاع اینها رفع نقیزین است، لذا مستحیل است. منفصل حقیقیه حتما از شی و نقیز او تشکیل می شود، ولی در منفصل مانعت الخلو ممکن است که ارتفاع ممکن نباشد، ممکن در منفصل مانعت الخلو ارتفاع ممکن نباشد اما اجتماع ممکن باشد، و همچنین در منفصل مانعت الجمع اجتماع ممکن نیست ولی ارتفاع ممکن است. مسئله جبر و تفویض مانعت الجمع است نه مانعت الخلو، یعنی یک شی هم بر اساس جبر باشد هم بر اساس تفویض محال است، اما نه جبر باشد نه تفویض، یک شی سالسی باشد به عنوان منزلتون بین المنزلته، این حق است. پس اگر یک جمله از قرآن کریم دلیل بر بطلان تفویض بود، اون جمله دلیل بر حقیقت جبر نیست که فخر رازی تلاش و کوشش میکند. برای اینکه ممکن است همونطوری که تفویض باطل است جبر هم باطل باشد کما فل حق، و منزله بین المنزلتین که اهل بیت علیهم السلام ارائه کردن اون ثابت شده باشد. مطلب چهارم آن است که این که فرمود ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون، یعنی همگان که رفتن به سرزمین قیامت ذات اقدس اله اونها را از نتایج اعمالشون با خبر میکنه. در قرآن دو طایفه از آیات هست که در باره گزارش سخن میگوید. یک طایفه این است که بعد از این که فرمود خدا اعمال مردم را به اونها ارائه میکند و گزارش میدهد، اونگاه میفهمد که چه حاجت به گزارش، بر انسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذره، ولو عذرهای فراوانی هم بیارد بالاخره انسان خودش رو خوب میشناسد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید این کلمه بصیره تاش تای مبالغه است، مثل علامه، تای او تای تانیس نیست. وقتی گفتن که زیدون علامتون یعنی کثیر العلم، گفتن الانسان و علی نفسی بصیرتون یعنی کثیر الابصار است، خوب خودش میشناسد. خب طایفی دیگر آیاتی است که فرمود نه، خیلی از چیزهاست که انسان هرچم تلاش و کوشش بکند نمیرسد به او، حتما خدا او را باخبر میکند. این دیگه اضراب و استثناء ندارد و اون همین آیاتی است که در محل بحث و مانند آن است. میفرماد یه سلسله چیزهایی است که انسان بیخبر است. اونی که گفته میشود نیازی به گزارش نیست، نیازی به تنبیه نیست، چرا ینبول انسان و ما قدم و اخر بر انسان و علا نفسهی بصیرتون، این نسبت به اصل اعمال او. هر کاری که کرده است اونا را کاملا میبیند و میداند و به یادشم میآید، اما باطن این کار چیست این را نمیداند. نه خوبها و وارسته ها میدانند باطن اعمال خیر چیست، نه تبهکاران میدانند باطل اعمال بد چیست. اونا اگر گفتن مثلا پاداشی هست خیال میکنن نظیر پاداش های دنیا، یا کیفری هست نظیر سوخت و سوز دنیا، که جهنم وقتی گفتن یعنی خیال میکنن نظیر این که جای رو منفجر بکنن کسی رو در آتش بسوزونن، خیال میکنن سوخت و سوز دنیا آخرت هم مثل همینه. لذا میفرماد که نه، ما اونا رو گزارش میدیم، با خبرشون میکنیم. نه خوبها میدانن باطن خوبی چیست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، نه بعدها میدانن باطن گناه چیست، بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. به طور اجمال در پایان سوره مبارکه فجر فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در قسمت عذاب فرمود کاری خدا میکند که احدی اون کار را نمیتواند بکند، فکر کسی هم نمیرسد چجور خدا عذاب میکند روشن نیست. در باره نعمت هم این تعبیر را ندارد که یونعم نعمتا لا یعلم کنها احد، لا یونعم مثلها احد، بلکه فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دیگه جناتون تجدیم تحت الانهار رو امثال ذالکم نیست. خب اگر فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در طرف مقابلش هم فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نه جناتون تجدیم تحت الانهار. اون جناتون تجدیم تحت الانهار رو خیلی از مؤمنین دارن. یا عند ملیک مقتدر را هم اوصات از متقیان دارن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دو مرحله را اوصاف دارن، اون مرحله اول را که جنات تجری من تحت الانهار، اون را هم ضعاف مؤمنین دارن. اما این مرحله فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یه چیز دیگه است. بنابراین لا یعلم ما اخفی لهم من قرة، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون، این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. لذا خیلی از دعاهایی که انسان میکند حد اکثر اون چرا که شنید و فهمید او رو میخواهد. وقتی آدم چیزی رو نمیداند آرزو او رو هم نمیکند. الان شما در بین مثلا هزارها نفر افراد عادی وقتی شما بخواید بگید آرزوهاتون چیه، بهترین آرزوتون چیه، او هرگز نمیگوید مثلا فرون نسخه خطی اصلی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، نسخه اصلی تهذیب رو من داشته باشم. او اصلا تهذیب نشنی تا آرزوش این باشد که نسخه اصلی تهذیب داشته باشه، یا نسخه اصلی خطی دستنویس فارابی در الجمع بین رأیان داشته باشد. یا اصلا نشنید فارابی که نسخه خطی الجمع رو نشنید تا او رو آرزو بکنه. آرزوهای هر کسی در مدار معرفت اوست. انسان چیزی را که میشناسد آرزو میکنه، چیزی را که نمیداند که آرزو نمیکنه. در بهشت درجاتی است که انسان اصلا واقعا نمیداند، چون نمیداند آرزو او را نمی کند. وقتی آرزو اون را نکرد، در دعاها هم اونها را نمی خواهد. چیزی را می خواهد که می فهمد و می شنید است و دیده و مشابه اون را دیده است. لذا ذات اقدس اله در باره اصل کار و نصاب اولی کار، بعد از اینکه فرمود ینبأ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، با کلمه بل اضرابیه می فهمد بل الانسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، چه حاجت به تنبیه. اما در این گونه از موارد دیگه استدراک ندارد، کلمه اضراب ندارد. ینبأ الانسان بما قدم و اخر فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این کذالک زینا لکل امت عملهم، هم نسبت متقیان است هم نسبت فاجران و تبهکاران. هم متقیان نمیدانند پایان نتایج خیرشون چیست، هم تبهکاران نمیدانند گرفتاریشون چه اندازه است. در باره بهشت بهشتیان نهج البلاغه هم بازگو کرد که وجود مارک است امی سلام الله علیه فرمود شما نمیدانید در بهشت چه خبر است. اگه میدانستید بهشت چیه و در بهشت چه خبر است، اینجا دور من جمع نمیشدید، هر یک به سراغ کارتون میرفتید. و چون گوشی از این حرف ها را متقیان شنیده اند، جانشون برای بهشت پر میکشد که لولا الاجار لولتی کتب الله و علیه بر اینها لم استقرت ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقاً الى الثواب خوفاً من العقاب. چون گوشی از این حرف ها را شنیدن و تحصل که این یونبه دیگه استدراک ندارد، برخلاف یونبه سوره مبارکه قیامه است که اونجا فهمود یونبه الانسان یوم ازن به ما قدم و اخر، چون درباره اصل عمل است استدراک کرد، فهمود بر الانسان و علی نفسه بصیره. اما اینجا واقعاً استدراک ندارد. خیلی هستن که چه مؤمنین چه فاسقین، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، درباره مؤمنین و بدا لهم من الله ما لم یکن یحتسبون، درباره کافرین و تبهکاران. مطلب بعدی آن است که این جریان سب که در اسلام نهی شده سب بدعی و ابتدایی است، اما سب کیفری نهی نشده است. یعنی اگر کسی را سب کرد، او هم میتواند پاسخ بدهد، ولی اگر پاسخ نداد بهتر است. ولی مسئله سب غیر از مسئله لعن است، و مسئله سب بولن که کاملا از هم جدان غیر از مسئله غضبند. اگر کسی دیگر را غضب کرد، او نمیتواند غاضب را غضب کند. غضب حساب فقهی دیگری دارد، لعن حساب فقهی دیگری دارد. سب فعلا محل بحث است. سب مشمول من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم خواهد بود. نص خاصم در نهج البلاغه است، فرمود اگر اونها شما را سب کردن، شما سب بکنید، ولی اگر عفو کنید بهتر است. همونطور که در سوره مبارکه نحل در بخش پایانی سوره نحل فرمود لئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم علیه و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اینجا هم همینطور است. اگر در بخش های دیگر قرآن ذات اقدس را فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، در بخش های دیگر عفو را بر انتقام ترجیح داد. در نهج البلاغه ضمن این که سب بدعی را نهی می کند و سب کیفری را تجویز می کند، معذالک عفو را بر انتقام ترجیح می دهد. در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 421 این است: مردی از خوارج درباره استعمیر این چنین گفت قاتله الله کافرا ناز الله ما افقهه فوثب القوم لیقتلوه فقال علیه السلام رویدا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب، او یک بد گفت، شما هم میتوانید بگوید قاتلک الله، و اگرم عفو کنید بهتر است. این درباره سب کیفری. درباره سب بدعی و ابتدایی، اون را همین جریان معروف جنگ صفین است که خود حضرت نهی کرده است. عده‌ای داشتن قوم معاویه را سب می کردن، وجود مبارک استمی سلام الله علیه جلو اینها را گرفته. در خطبه 206 نهج البلاغه این است که قد سمع قوم بن اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین. حضرت اینجوری فرمود: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم شما دشنام دهنده باشید، بد دهن باشید. خب جنگ است، یه مبارزه مردانه است، یک کار عاجزانه، فحش کار عاجزانه است. خب اگه مردید شمشیر بزنید، چرا فحش میدید؟ انما اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. استحقاق اونها را برای کشته شدن بازگو میکنید، شایستگی خود را برای مبارزه تشریح میکنید با وصف حال اونها. وقتی حال اونها را ذکر کردید، ابلغ در عذر است. و قلتم مکان سبکم ایاهم، اگر به جای سب دعا کنید که خب خیلی بهتر است، بگویید که اللهم احق دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و هدهم من زلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن القی و العدوان من لهجبه. خب این در این مبارزه و در شمشیر زدن هست. معلوم میشه دوام که شمشیر میزنن جز خدا و دین خدا چیزی در کار نیست. در برابر خوارج اونچنان دستور میدهد، در جنگ صفین هم اینچنین دستور میدهد. ست روایت لطیفیست که در تفسیر برهان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که وجود مبارک حضرت چند مطلب را فرمود، بعد به سه آیه قرآن تمسک کرد که یکی از اون آیات همین ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله است. یکم آیه دیگری بود که قبلا در همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، اون است که مجلسی که نام خدا و یاد خدا استهزاء می شود اونجا ننشینید. فلا تقعد بعد ذکر با القوم الظالمين و مانند و اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم و مانند. در ذیل اون روایتی که در تفسیر برهان هست که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود جایی که نام خدا استهزاء می شود ننشینید، جایی که قرآن استهزاء می شود ننشینید، جایی که نام ما و یاد ما اهل بیت کهنه است و نام و یاد دشمنان ما نو است اونجا ننشینید، با آیاتی استشهاد کردن راوی می کند که انه فی فی او فی کفه، گویا همه این آیات تو لب حضرت بود، تو دست حضرت بود. یعنی اینقدر اینها بر قرآن و کریم مسلط بودن مثل که هر آیه در هر فرصتی تو مشتشونه یا تو دم لب مبارکشونه. دو تا سوال شده بود، یکی این که شیطان به تنهایی چگونه میتواند اولین و آخرین را اغوا کند. البته او هم کارهای بلاواسطه دارد هم کارهای معلواسطه، همونطوری که توان اون رو داشت که 6000 سال ذات اقدس اله را عبادت کند، یه همچه قدرتی هم دارد که بر اولین و آخرین از انسانها حضور اشرافی و علمی داشته باشد. و عده زیادی را هم با وسائط داخلی و خارجی میگیرد، گاهی بلا واسطه گاهی معل واسطه. برای افراد عادی معل واسطه که خیلی رجل فراوانی دارد، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم و مانند، او ذریه‌ای دارد، او قبیلی دارد، شیاطین انس دارد، شیاطین جن دارد، اینها را تحریک میکند به سراغ هر کس، خود بلاواسطه نمیرود. هر کسی اون صلاحیت را ندارد که شیطان بلاواسطه او را اغوا کند، بعضی ها به اندک چیزی فریب میخورن، اما یه عده شیطان بلاواسطه حضور دخول دارد، برای که اونایی که ایمانشون خیلی قوی است از پادر آوردن اونها کار سنگینی میطلبد، لذا خودش شخصا حضور و ظهور دارد. یه رساله است در پایان این مهج و دعوات مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، ظاهرا به عنوان المجتبا من المجتناس همچه نامی دارد، یعنی برچین شده از انتخاب شده، المجتنا من المجتبا اول عکس. این رساله در پایان اون مهج و دعواتشون چاپ شده. یکی از دعاهایی که ابن طاووس رضوان الله علیه اونجا نقل میکند این است که انسان بگوید خدایا من به تو پناه بردم از دست کسی که به من حمله میکند، مرا میبیند و من او را نمیبینم، به توی پناه بردم که تو او را میبینی و او تو را نمیبیند. خب یه دشمن نابرابری که ما را میبیند و میتواند حمله بکند و ما را نمیبینیم چیز؟ این هم شیطان است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این من حیث لا ترونهم یعنی من حیث الغفله. انسان تا غافل است تیر میخورد و اگر متذکر باشد به نام و یاد الهی که مسئول است، از راهی میآید که انسان غافل است. طبق این بیان قرآن کریم انسان از راه تیر می‌خورد که دشمن را نمی‌بیند و دشمن او را می‌بیند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، و همین شیطان و قبیل او خدا را نمی‌بیند چون خودش را نمی‌بیند. اون که می‌گوید انا خیر من وستکبره، او که الله را نمیبیند، او خودبین است. چون خودبین است خدا را نمیبیند. ما طبق این بیان شریف ابن طاووس که در این کتاب نورانی دعا نقل میکند، باید به کسی پناه ببریم که او دشمن ما را میبیند و دشمن ما او را نمیبیند، لذا میتواند بر دشمن ما مسلط باشد، چون دشمن ما کلب معلم است در برابر ذات اقدس الله. این چیزی نیست که خود مستقل باشد. که گاهی می‌فرماید ما توفیقی دادیم که او مؤمن را در جنگ پیروز کردیم، گاهی می‌فرماید به این که ما بدی را از او باز می‌داریم. این که در باره یوسف سلام الله علیه و سایر مخلصین دارد لنصر فعنه سوء والفحشاء، غیر از لنصرفه عن السوء والفحشاء، نفرمود ما یوسف را از بدی منصرف کردیم، که نفرمود در قلب یوسف گذاشتیم که از بدی منزجر باشد، که فرمود بدی را اجازه ندادیم به سراغ یوسف برود. کذالک لنصرفه عنه السوء والفحشاء، لنصرفه عن السوء والفحشاء. این لنصر فهو عن السوء والفحشاء مال اوساطی از متقیان است. خب پس ذات اقدس اله دشمن ما را میبیند از راهی که دشمن ما او را نمیبیند. در این جنگ های نابرابر حالا معلوم میشود که از این طرف جنگ نابرابر است نه از اون طرف. اگر تا کنون گفته میشد که انسان در جهاد با شیطان گرفتار یک جنگ نابرابر است، الان هم همین حرف را می زند، اما به معنای دیگری از این حرف استفاده می کند. تا کنون که گفته می شد جنگ ما با شیطان جنگ نابرابر است، یعنی او قوی تر است و ما ضعیف تریم، اونگاه این سوال مطرح می شد که پس ما چگونه نجات پیدا کنیم. الان با این راه حلی که این دعا به ما آموخت، معلوم شد جنگ ما نابرابر است، یعنی ما قوی تر از اوییم، برای اینکه ما کسی داریم که او را میبیند و شیطان او را نمیبیند. این راه را منتها اگر طی نکردیم به سوی اختیار خود ماست. حالا ببینید دعا در حقیقت همون بحث های علمی است به این صورت بیان شده یعنی شما وقتی یه وقتی آدم مرتب جونشن کبیر میخواند، جونشن کبیر هم سراسر توحید است، اما بعضی از دعاها تعلیل درش است، مثل آیات قرآنی که یبین لکم الآیات، این چنین است. شما این دعاها را که بررسی میکنید میبینید خیلی از اینها تعلیل قرآنی در او هست. اونگاه انسان باید تیب خاطری، باید طمأنینه وارد جهاد اکبر و صحنه تهذیب نفس میشود، برای اینکه جنگش واقعا نابرابر است، یعنی او یقینا مسلط بر شیطان خواهد بود اگر از راهش وارد بشود. حالا بر هر شیطان 6000 سال عبادت کرد، این نسبت به قدرت بیکران ذات اقدس اله قابل قیاس نیست. گرچه او یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، نسبت به ذات اقدس اله که لا یعزوان علم مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء قابل قیاس نیست. گرچه شیطان به ما نزدیک است، یجری من ابن آدم مجرى الدم، اما هو اقرب الیه من حبل الورید، به اندازه قرب خدا نزدیک نیست. گرچه قهر شیطان خیلی است، اما هرگز به اندازه مهر خدا نیست. پس جنگ از این سو نابرابر است، نه از اون سو، یعنی جهاد اکبر بین نفس انسانی و شیطان و قوم و قبیله او جنگی است نابرابر که متقیان غالب خواهند بود. مطلب دیگری است که هوای نفس چه نقشی دارد، نفس اماره چه نقشی دارد. اینا ابزار داخلی شیطانند. شیطان اگر خواست کسی را بگیرد از راه ابزار داخلی میگیرد، مثل اینکه فرشتگان رحمت الهی اگر خواستن کسی را هدایت کنن از راه عقل عملی و از راه فطرت و از راه نفس انفسواها و از راه حبب الیکم الایمان هدایت میکنن. اون فطرتی که حق شناس است و حق طلب ابزار دست ملائکه رحمت است. اون شهوت و غضب یا وهم و خیالی که باطل بینند و باطل خواه ابزار دست شیطانند. بنابراین هوای نفس ابزار دست اوست و او انسان را از راه هوای نفس کنترل میکند و میگیرد. اول البته از راه نفس اماره نمیگیرد، اول از راه نفس مسوله میگیرد، بعد وقتی که انسان را تسویل کرد، یعنی فریب داد، زشت را زیبا، زیبا را زشت نشون داد و انسان را فریب داد، به دام میکشد. وقتی به دام کشید، از اون بعد انسان میشود اسیر و اون هوس میشود امیر. بعد از اون آل من آمدن دروغ میگوید، آل من آمدن معصیت میکند، یعنی که حالا اسیر است دیگر. اسیر باید تابع امیر باشد. اول که آدم عالماً آمدن گناه نمی کند که، اول فریب می خورد. این سولت لهم انفسهم، سولت لکم انفسکم، سولت لی نفسی، تصویر این است که شیطان به وسیله اون روانشناسی ماهرانه‌ای که دارد می فهمد این شخص از چی خوشش میاد. قشری از زیبایی‌های پیش این شخص را روکش کارهای باطل قرار می‌دهد. مثل یک انسان فریبکاری که یک تابلوی پر از لجن بسازد، یک قشر زرورقی هم روی او بگذارد، درون این تابلو هرچه هست لجنه، بیرون او یک قشر زرورق جذابی است. این کار رو میگن تسویل، که سولت لی نفسی، سولت لکم انفسکم، زیبا را زشت نشون دادن، زشت را زیبا نشون دادن، باطن را آشکار نکردن، درون یک جور یک نفاقی هم بین درون بیرون برقرار کردن، تا با این کار انسان را میفریبد. وقتی فریب داد انسان را به دام میکشد، وقتی به دام کشید اسیر میگیرد، وقتی اسیر گرفت هوس می شود امیر و این شخص می شود اسیر. وقتی اسیر شد از اون بعد دیگه به راحتی معصیت می کند، میگه عادت کرده. خب بنابراین این که گفته می شود پس تأثیر هوای نفس چیست، نفس اماره چیست، خواهش ها چیست، شهوت و غضب ها چه نقشی دارن، اینا همه ابزار درونی کار شیطان. اما درباره آیه که امروز تلاوت شد، حالا یه روایتی هم از نور الثقلین بخونیم اگر رسیدیم آیه بعد رو تلاوت کنیم. اون روایت این است که میخوان جامعه را بالاخره به اون بخش فرهنگیشون ارجاع بدن، به بدگویی عادت نکنن و هرگز ملت را، مملکت را با فحش و که بدگویی نمیشد اداره کرد. این روایت رو که در تفسیر شریف نور الثقلین هست، جلد اول صفحه 759، اون روایتی که متنش رو موفق نشدیم بخونیم، از تفسیر برهان حتما استفاده بکنید، یه روایت نورانی شریفی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سه مطلب را فرمود، برای هر سه مطلب هم سه آیه استشهاد کردن که کأنها فی فیه او فی کفه. اما این روایتی که مرحوم صدور رضوان الله در عیون الاخبار نقل کرده است، در این تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 758 به این صورت آمده است: فی عیون الاخبار فی باب ما جاء عن رضا علیه السلام من الاخبار المتفرقه حدیث طویل فی آخره این است: قال علیه السلام ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی اقسام ثلاثه، دشمنان ما در باره ما سه دست روایات جعل کردن، بعضی افراط است، بعضی تفریط است، تا هر کسی را از یک راه خاصی فریب بدهند. وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها علی اقسام ثلاثه، احد و حل قلوب، که این افراط در محبت است، و ثانی حد تقصیر فی امرنا، که این تفریط است، که الجاهل ما مفرط و مفرط، و ثالث حد تصریح به مسالب اعدائنا، روایاتی به نام ما جعل کردن که در اون روایات اسامی دشمنان ما به صراحه آمده است که اونها را بد گفتن، تصریح کردن نه کنایه. فیضا سمع الناسو الغلوب، وقتی اون طایفه اولای از روایت‌های جعلی را شنیدن، کفروا شیعتنا و نسبوهم الالقول بربوبیتنا، شیعان ما را معاذ الله تکفیر میکنن و میگوین که شیعه ها معتقدن که انبیاء ائمه اونها دارای مقام ربوبیتن، معاذ الله. این قلوب و ازا سمع و تقصیر تقدوه فینا، اگر اون روایاتی که تفریطگران ما را از حدی که داریم، از شفاعت ما را سلب کردن، وساطت ما را سلب کردن، استجابت دعای ما را سلب کردن، ولایت تکوینی ما را که به اذن خدا میتوانیم مرده را زنده کنیم، همون کاری که انبیای پیشین میکردن ما میتوانیم بکنیم، اینا را از ما سلب کردن. و ازا سمع و تقصیر اعتقدوه فینا، وقتی شنیدن که فرون روایت میگوید که امام علم غیب ندارد، یا امام شفاعت نمی کند، یا امام مرده زنده نمی کند، معاذ الله، این رو قبول میکنه، میگن امام یکی از کارهای او فقط تبلیغ احکام بود و بیان احکام بود و مانند اون. و ازا سمع او مثالب اعدائنا به اسمائهم سبونا به اسمائنا، وقتی دیدن که روایت به نام ماست و به نام ما روایت جعل کردن که در روایات مجعول به نام ما، دشمنان ما به اسم سب شدن نه به کنایه، اونا هم ما را معاذ الله به اسم سب می کنن. و قد قال الله تعالی و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خب این از اون روایاتی است که بالاخره می تواند افراد را با داشتن افکار گوناگون در یک جا به یک زندگی مسالمت آمیزی دعوت کند. غرض کثرت گرایی باطل است، نسبیت باطل است، تسامح در دین باطل است، معارضات فرهنگی حق است، برهان حق است، جدال احسن حق است و مانند اون، و تسامح در دین نیست، برای اینکه همین قرآن کریم بطلان همه اون حرف ها را تشریح کرده اما هیچ کسی را سب نکرده. بعد از اینکه اون روایت اون جمله فرمودن، این جمله نورانی و لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدلا بغیر علم را قرائت کردن. الحمدلله رب العالمین.